ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو سادی میشنوید. سلام های من ستار فروغ و طاهر روشن همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. در بخش از این ساعت مجله فرهنگی آزادی پخش می شود. پیش از آن برخی از موضوعات و مطالب خبری را داریم. در ابتدا هم سرویس خبری. یک انفجار در ولسوالی شیندن ولایت هرات 15 کشته و زخمی بر جای گذاشت. سویدن از روسیه انتظار دارد تا به پرسش های بریتانیا در مورد قضیه مسموم شدن یک جاسوس پیشین روس پاسخ بدهد و در نتیجه واژگون شدن یک بس در هند حداقل 30 تن به شمول 27 کودک جان دادند. تفصیل اخبار. انفجار یک بم در مرکز ولسوالی شیندن هرات جان 6 غیر نظامی را گرفت و 9 تن دیگر را زخمی ساخت. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید این رویداد شام دوشنبه در یک بازار مزدحم نسبتاً مزدحم رخ داد. آقای فرهاد برای رادیو آزادی همچنان گفت مواد منفجره در داخل یک موترسایکل جاسازی شده بود. با گفته سخنگوی والی هرات 4 کودک و 2 مرد کهنسال از قربانیان این انفجارند. عارف جلیلی مسئول عمومی شفاخانه حوزوی هرات در مورد این رویداد گفت:
انفجار بازار شیندن 12 واقعه به شفاخانه حوزوی تخلیه شده که 3 واقعه فوتی این کسی کنند و 9 واقعه دیگر زخمی هستند که در بین واقعه زخمی شده 3 واقعه وضعیت خوبی ندارند.
چندین دکان هم در نتیجه انفجار شام دیروز در بازار شیندن هرات تخریب شدند. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان دیروز تایید کردند که قاری حکمت الله یک قماندان کلیدی داعش در حمله هوایی در شمال این کشور کشته شده است. مقام‌های افغان روز شنبه از کشته شدن این فرمانده داعش خبر داده بودند. جنرال محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام دوشنبه به رادیو سعودی گفت قاری حکمت الله در عملیات مشترک هوایی کشته شد. به گفته آقای رادمنش حالا به جای قاری حکمت الله قاری حبیب الرحمن تعیین شده که باشنده اصلی ولسوالی شولگره ولایت بلخ است. رئیس جمهور اشرف غنی در سفر به ولایت خوست هدایت داده که مشکل سرپرستی در ولسوالی های این ولایت حل شود. آقای غنی شام دوشنبه در دیدار با شماری از مقام ها و ولسوال های خوست همچنان اطمینان داد که بر اساس هدایت وی مشکل ساختمان برای قماندانی های امنیه ولسوالی ها توسط وزارت داخله حل خواهد شد. بسیاری ولسوال های خوست از نداشتن ساختمان برای پلیس شکایت داشتند. در این دیدار همچنان روی مشکل تشکیلات اداری، معاش، کمبود مامورین، غصب زمین‌ها و نبود قاضی و سرنوال در ولایت خوست بحث شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که در واکنش به حمله مشکوک کیمیایی بر افراد ملکی در شهر دومای سوریه اقدام نظامی خواهد کرد. در این حمله ده‌ها تن کشته شدند. در همین حال روسیه هشدار داده است که هر نوع اقدام نظامی در سوریه عواقب ناگوار در پی خواهد داشت. رئیس جمهور ترامپ اواخر دیروز حین دیدار با مشاورین نظامی آمریکا گفت که در واکنش به این حمله تصمیم می‌گیرند. آقای ترامپ افزود که به این بی‌رحمی که شاهد آن بودن اجازه نمی دهند که در جهان صورت بگیرد. رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایالات متحده چندین گزینه نظامی دارد و به زودی در مورد آن معلومات خواهد داد. از سوی دیگر نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد دیروز در یک نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان اقدام مشترک علیه سوریه شد و افزود:
We are on the edge of a dangerous precipice.
ما بالای یک پرتگاه خطرناک قرار داریم. بلای بزرگ استفاده از اسلحه کیمیایی که یک زمان جهان را با هم متحد ساخت اکنون در حال تبدیل شدن به یک کار عادی است. جامعه بین المللی نباید به آن اجازه دهد. رئیس جمهور دونالد ترامپ با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در مورد اقدامات احتمالی آمریکا مشوره کرده است. دفتر مکرون گفت که دو رهبر روی یک پاسخ قاطع به این حمله توافق کردند. صدر اعظم سویدن میگوید کشورش از روسیه انتظار دارد تا به پرسش های بریتانیا در مورد قضیه مسموم شدن یک جاسوس دو جانبه روس پاسخ بدهد. استیفن لوفن که با همتای بریتانیاییش تریزا می در یک نشست خبری در استکهلم سخنرانی میکرد همچنان گفت در مورد این که چگونه اقدام ها در آینده علیه روسیه به اجرا گذاشته شود تا هنوز به نتیجه نرسیدن، اما صدر اعظم سویدن احتمال اقدامهای شدید بر ضد مسکو را هم رد نکرد. روسیه سوی بریتانیا و شماری از کشورهای غربی متهم شده که در قضیه مسموم ساختن سرگی اسکریپال و دخترش یولیا دست داشته است. مسکو هر گونه اتهام در این مورد را رد میکند و در نتیجه واژگون شدن یک بس در یک منطقه مرتفع شمال هند حداقل 30 تن به شمول 27 کودک جان دادند. این بس حامل شاگردان مکتب در منطقه کوهستانی همالیا دچار حادثه شد. سنتوش پتل یک مقام ارشد پلیس هند میگوید بس در عمق 60 متری یک تنگ را سقوط کرد و راننده و دو معلم نیز در رویداد کشته شدند. به گفته پتل شاگردان از 10 تا 12 سال عمر داشتند. نو 6 دقیقه صبح وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هسته. طوری که در آغاز گفتیم در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی آزادی پخش می شود، اما پیش از آن برخی از مطالب و موضوعات خبری را دنبال می کنیم. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان کشته شدن قاری حکمت الله یک قماندان کلیدی داعش را تایید کردند. مقام‌های افغان روز شنبه از کشته شدن این فرمانده داعش در شمال افغانستان خبر داده بودند. جنرال محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت قاری حبیب الرحمن باشنده اصلی ولسوالی شلگری ولایت بلخ به عنوان جانشین قاری حکمت الله تعیین شده است. جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان گفته است تا جانشین قاری حکمت الله هم کشته خواهد شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان با نشر یک اعلامیه روز دوشنبه تایید کردند که قاری حکمت الله با یک محافظش پنجشنبه گذشته در نتیجه یک حمله هوایی در ولایت فاریاب کشته شده است. این حمله در ولسوالی بلچراغ صورت گرفت، جایی که در همجواری ولسوالی درزاب ولایت جوزجان موقعیت دارد. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از نیروهای آمریکایی گزارش شده که قاری حکمت الله ازبک تبار است و پیش از اینکه با گروه داعش یکجا شود، عضویت چند گروه شورشی به شمول طالبان را داشته است. گروه داعش پس از آن که تحت فشار زیاد در ولایت شرقی ننگرهار قرار گرفت، دامنه فعالیت‌هایش را در برخی از ولایت‌های شمالی به خصوص جوزجان افزایش داده است. جنرال محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت قاری حکمت الله قماندان مهم گروه داعش بود که در چندی حمله مرگبار در افغانستان دست داشت.
مخکی در داعش لیدر و
وی پیش از این مسئولیت رهبری گروه داعش در ولسوالی درزاب جوزجان را داشت. او در عملیات مشترک هوایی کشته شد و جسدش در قریه بیبی مریم دفن شده است. حالا به جای او قاری حبیب الرحمن تعیین شده که باشنده اصلی ولسوالی شلگره ولایت بلخ است. او در این منطقه قماندان اصلی شورشیان داعش به شمار می رود. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تاکید کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با تمام توانایی علیه شورشیان به مبارزه ادامه خواهند داد و رهبران و وسایل آنها را در هر کجا نابود خواهند ساخت. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از جنرال جان نیکلسن قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان گزارش داده که گفته است جانشین قاری حکمت الله هم کشته خواهد شد. با گفته جنرال جان نیکلسن گروه داعش با شورشیانش در افغانستان نابود می شود. در حالی که گروه تندرو دولت اسلامی یا همان داعش برای گسترش نفوذش در افغانستان تلاش دارد، نیروهای افغان و آمریکایی در چند ماه گذشته عملیات‌های زمینی و هوایی را علیه این گروه در ولایت جوزجان افزایش دادند. نیروهای افغان ماه گذشته یک زن فرانسوی را بازداشت کردند که در صفوف شورشیان داعش در ولایت جوزجان می‌جنگید. به نقل از فرانس پرس، شمار از شورشیان فرانسوی و الجزایری از سوریه به این منطقه دوردست افغانستان آمدند تا با گروه داعش یکجا شوند. داعش در ماه‌های گذشته حملات مرگبار را در شهر کابل و هرات انجام داده که در نتیجه آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ‌های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی همه روز از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر پخش می شود. از همراهیتان سپاس گذاریم. حالا هم مصطفی صدیقی مرور دارد بر مطالب برخی از نشریه ها و روزنامه های بین المللی در باره افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست در مورد کشته شدن یک رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال افغانستان نوشته است. در مقاله آمده است که قاری حکمت الله با نگهبانش روز پنجشنبه در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب کشته شد. قاری حکمت گفته می شود که در ازبکستان به دنیا آمده بود و سالها به عنوان فرمانده طالبان در جوزجان فعالیت می کرد و به تازگی در قریه خواجه عرب ولسوالی بلچراغ در همسایگی جوزجان کشته شد. اردوی ایالات متحده اعلام کرده است که حکمت الله ابتدا به عنوان یکی از فرماندهان جنبش اسلامی ازبکستان فعالیت می کرد. گروه داعش در بخشهای از جوزجان حضور دارد و نیز مسئولیت چندین حمله مرگبار را در کابل، هرات و جلال آباد به عهده گرفته است. با این حال مقام‌های افغان و آمریکایی گفتند که رهبری داعش در افغانستان تضعیف شده است. انستیتیوت جنگ و صلح در مورد وضعیت زنان در ولایت غور نوشته است. در این گزارش آمده که در ولایت غور زنان از عدم نمایندگی در اداره‌های محلی از جمله سیستم عدلی و قضایی شکایت دارند. در این گزارش و نقل از یک مقام محلی غور آمده که در این ولایت از جمله 9000 کارمند تنها 27 تنشان زن هستند. در کنار این زنان در ولایت غور از موانع دیگر بر سر راهشان از جمله ازدواج‌های زیر سن نیز شکایت دارند. سیما جوینده والی پیشین غور به انستیتیوت جنگ و صلح گفته است که زنان در این ولایت نه تنها به معارف و صحت بلکه به بخشای عدلی و قضایی هم دسترسی اندکی دارند.
انتظار می رود رئیس جمهور امریکا در 24 تا 48 ساعت آینده در واکنش به استفاده از سلاح کیمیاوی در سوریه تصمیم بگیرد. دونالد ترامپ در حال باز هم روسیه را به خاطر حمله اخیر در سوریه مورد انتقاد قرار داد که درخواست ها برای واکنش های بین المللی به خاطر بحران سوریه افزایش یافته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور امریکا در حال در نشست در قصر سفید در مورد تصمیمش به خاطر سوریه هشدار داد که شمار از مقام‌های ارشد نظامی به شمول جان بولتن مشاور تازه امنیت ملی آن کشور هم حضور داشتند. دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت شاید مسئولیت هانچیوای حمله ظالمانه علیه مردم بیگناه در شهر دوما خان با عهده ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باشد. با گفته ای ترامپ اگر پوتین این کار را کرده باشد خیلی مشکل جدی خواهد شد و هر کسی چنین کرده باشد بهایش را خواهد پرداخت. رئیس جمهور امریکا افزود اگر روسیه، سوریه و یا ایران هر کدام این حمله را انجام داده باشند از سوی امریکا پیدا خواهند شد. دونالد ترامپ در آغاز نشست دوشنبه در قصر سفید به خبرنگاران این گونه واکنش نشان داد. ما در مورد این همه تصمیم خواهیم گرفت، بخصوص در مورد سوریه. ما به زودی تصمیم میگیریم، به گمان اغلب تا پایان امروز. ما به این گونه بی‌رحمی اجازه دادن نمیتوانیم. از جانب دیگر کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته که چنین تحریک ها و پخش این گونه آوازه ها برایش قابل پذیرش نیست. در اعلامیه کرملین همچنان آمده که هر دو رهبر روی وضعیت سوریه تبادل نظر کردند و روی اتهام های برخی از کشورهای غربی در خصوص استفاده از اسلحه کیمیایی توسط رژیم سوریه تماس گرفتند. در عین حال وزارت خارجه امریکا گفته که در اسلحه کیمیایی استفاده شده در شهرک دوما مواد فلج کننده اعصاب نیز شامل بود، اما این وزارت افزوده که تا هنوز نمیتواند مشخص سازد که کدام نوع مواد کیمیایی در اسلحه استفاده شده بود. با گفته وزارت خارجه امریکا نیروهای حکومت سوریه به شمول روسیه و ایران و ناظران محققان بین المللی اجازه نمی دهند که برای بررسی از محل رویداد بازدید کنند. در این میان جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت کشورش در واکنش به استفاده از مواد مشکوک زهرآگین در سوریه که بیش از 40 کشته بر جا گذاشت، احتمال حمله هوایی بر نیروهای وفادار به حکومت آن کشور را رد نمی کند. از سوی دیگر ترزا می صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه گفت اگر شواهد ثابت کند که نیروهای حکومتی سوریه مسئول حمله کیمیایی بر شهرک دوما بودند، علاوه بر نیروهای این کشور، کسانی که از رهبری بشار اسد حمایت می کنند نیز مسئول شناخته می شوند.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. حالا هم طبق وعده از رادیو آزادی مجله فرهنگی پخش می شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض‌الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این برنامه داریم سخن هفته در مورد اخذ دیپلم بدون زحمت و عواقب آن با طنز داستانی، یادنامه ای از درگذشت طنز پرداز معاصر مرحوم جلال نورانی، دومین جلد کتاب شرح حدیقه حضرت سنایی نیز از چاپ برآمد. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
زیارت گذرگاه سخی در ولایت غزنی به زودی بازسازی می شود. به گزارش آژانس باختر، سروی تکنیکی ساختمان زیارت گذرگاه سخی که در تپه سخی در شرق شهر غزنی موقعیت دارد، از سوی دسته انجینری وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور بازسازی، سروی و بررسی شد. زیارت گذرگاه سخی در شهر غزنی یکی از اماکن مشهور در غزنی است. علاوه بر این که همه روزه باشنده های ولایات مختلف به این مکان می آیند، محل تجمع مردم در روزهای اول سال نو خورشیدی نیز می باشد. ساختمان این زیارتگاه حدود یک ماه قبل شب هنگام توسط افراد ناشناس تخریب شد. قابل یادآوری است که در سالهای اخیر چندین زیارت در کشور از سوی افراد ناشناس تخریب شده است. یک شنبه گذشته دومین جشنواره فرهنگی هنری گل بادام در ولایت دایکندی برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در محفل که به همین مناسبت با اشتراک پوهان محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، مسئولان دایکندی و یک تعداد از نویسندگان و فرهنگیان و خبرنگاران در شهر نیلی برگزار شد. انجینیر محمود بلیغ والی دایکندی بادام را یکی از محصولات مهم در توسعه اقتصاد مردم دایکندی عنوان نمود. در این محفل سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دایکندی را یکی از ولایات خواند که در آن مردم به گونه چشمگیر مصروف زراعت و باغداری اند و جشن گل و بادام را بخشی از فرهنگ مردم آن ولایت بیان کرد و خاطر نشان کرد که حفظ آثار تاریخی در آن ولایت در اولویت‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار دارد. در این محفل برنامه‌های هنری، تفریحی، اتن ملی و بازی دنبوره محلی اجرا گردید. این در حال است که جشن فرهنگی هنری گل بادام از سالها بدین سو در دایکندی برگزار می گردد که سال گذشته از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان جشنواره ثبت گردید. یک شنبه شب گذشته همایش تحت نام شب شیر گل ارغوان از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ پروان برگزار شد. در محفل شعرا و نویسندگان ولایت کاپیسا، میدان وردک، لغمان و بغلان و رؤسای اطلاعات و فرهنگ این ولایات و شمار زیادی از فرهنگیان شرکت نموده، اشعار خود را در مورد بهار و میله گل ارغوان قرائت کردند. در این همایش هنرمندان ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ با اجرای موسیقی به گرمی محفل افزودند. در اخیر تحایف و تقدیرنامه‌ها توسط والی پروان و سایر مسئولان برای شعرا و هنرمندان اهدا شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در این هفته باز هم یک شنونده ما از شهر زیبای قندوز داستانی طنزآمیز و متأثر از اوضاع کنونی را برای نشر در مجله فرهنگی آزادی فرستادند. و انگیزه این که چرا این داستان کوتاه را از میان چند داستان ارسالی آنها برگزیدیم، روایتی از یک دوست و چشمدید من از یک جوانی است که دو دیپلم دارد و هر دو را بدون این که گرد تباشیر صنف را تنفس کرده باشد و بدون آن که شبها را با مطالعه دوامدار مواد درسی برای تزیس خود بیدار نشسته باشد مالک شده است. به این دوست ما سند فراغت صنف 12 از یکی از کشورهای همسایه ارسال شده و با این سند وارد پوهنتون در کابل گردیده و قبل از سپری نمودن 4 سال در کمتر از 4 ماه سندی با مهر تاییدی را صاحب شده است. و از آن جالبتر، این آقا می گفت که تصمیم دارد در نیمه های سال جاری به یکی از کشورهای همسایه برود و چند ماهی را در آنجا سپری کند و در ضمن سند ماستری خود را نیز اخذ نماید. و از آن جالبتر این که به یک پرسش خود این پاسخ را مبتنی بر همان ضرب المثل دریافتم که با فخر فروشی می گفت: برادر، اگر پول داشتی در جنگل شوروا تیار است. همه آنها را زمانی که پول وافر بپردازی به خانه‌ات می آورند. وا دریخ، لیسانس ترافیکی، تذکره و پاسپورت را شنیده بودم. امرهای مقرری و تشکیلاتی و چند امر و هدایتی که کمیشنکاران از مقامها می گیرن را شنیده بودم که همه حمل بر بی‌نظامی، بی‌حکومتی در عدم اداره و بی‌نظمی‌های ناشی از آن انجام می‌شد. و اما به جای محو کاهش این گونه کارها، برعکس دیپلم فروشی را نیز شنیدم. لحظه‌ای با خود گفتم شاید برداشت من از گفته‌های این جوان نادرست باشد، شاید مسئله آموزش از دور و آنلاین صورت گرفته باشد و در پهلوی کار از طریق آنلاین خوانده و یا راهنمایی شده. ولی با مدت و وقت سپری شده دقت کردم از این ذهنیت نیز خارج شدم. چند ماه معدود، حتی سال هم نه، برای دوره فاکولته و ماستری غیر قابل باور نیست. در این گیرودار فکری، داستان طنزگونه‌ای که در بالا به آن اشاره کردم، همان داستان ارسالی بانو حمیده سالاری با عنوان فروشنده شایسته سالار به یادم آمد و باورم شد که این کار ناشایست از نظر طنز نویسان نیز به دور نمانده بود. داستان چنین است: باری مرد مسافری سوار بر اسب از شهری می گذشت. شهر عجیبی بود، همه چیز در نظر او شگفتی انگیز می آمد. مرد می خواست همه چیز شهر را در ذهن خود تصویر برداری کند. چشمانش همچون کمره‌ای به هر سوی می لغزیدن که ناگاه دید بر دروازه فروشگاهی نوشته شده بود: تازه ترین دیپلم های لیسانس، فوق لیسانس و دکترا از با اعتبارترین دانشگاه های جهان به قیمت های ارزان موجود است. بشتابید و گواهی نامه دلخواه خود را به دست آورید. مرد با خود گفت: روزگار روزگار کارشناسان، مشاوران است، روزگار دیپلم های هزار مهر و هزار رنگ. پس چرا نروم دیپلمی نخرم و در حلقه کارشناسان روزگار، وزیران و دبیران خوشگفتار بلند کردار و در حلقه درباریان فراخ میدان برای خود جایگاه و پایگاهی درست نکنم؟ مرد جلو اسب برگشتان و رفت به فروشگاه و دیپلمی خرید، مهر شده با آب طلا. کارشناسانه پای بر رکاب گذاشت و بر اسب خود سوار شد، اما منزلی نرفته بود که در ذهنش گذشت که چون به شهر خود برسم دیگر از کارشناسان روزگار خواهم بود که می توانم از بام تا شام گزافه گویم یا و ببافم، شبانه ها سکه های زرین خود را بشمارم و جای هر نفس لذت تنفس کنم. در ذهنش گذشت که چون به جایگاه کارشناسی و مارشناسی و مارگیری برسد، آنگاه مردمان با حسرت در کوچه ها با انگشت او را به هم دیگر نشان خواهند داد و خواهند گفت مرد بزرگی است، آموزش های عالی دارد، دانشمند که هر کتابی و خطی را می تواند بخواند. تا این حال با این خیال خواست اسبش را مهمیز بزند که یکی و یک بار فکر تازه‌ای در ذهنش درخشید و با خود گفت این اسب یار همیشگی من است، تیزتک و هوشیار است و مرا در هیچ جایی تنها نگذاشته است، بر من حق دارد، چرا نروم و دیپلومی برای اسب خود نیز نخرم که اسب یک کارشناس باید از اسبان مردمان دیگر فرق داشته باشد، اسب من باید در میان اسبان دیگر یک کتاز و بلند جایگاه باشد و مالک تحصیلات عالی و دیپلم، همون گونه که این دیپلم مرا به چنین جایگاهی خواهد رساند اسبم نیز از جایگاهی برخوردار باشد. مرد مسافر با چنین پندارهایی به آن فروشگاه برگشت و گفت میخواهم دیپلم دیگری بخرم. فروشنده گفت شما لحظه قبل دیپلم یک رشته عالی از علوم را خریدید. مرد مسافر گفت نه، این بار برای اسبم دیپلمی می خواهم بخرم. فروشنده گفت عذر می خواهم، ما دیپلم نداریم. مرد با شگفتی پرسید چرا؟ همین چند دقیقه پیش شما دیپلم های زیادی داشتید. فروشنده گفت درست میگویید، ببخشید، ما برای اسبان نمیتوانیم دیپلم بفروشیم، این دیپلم ها تنها برای خرها است، ما تنها برای مرکب ها و خرها دیپلم میفروشیم و بس. اسب شما که اسب است، مرکب نیست که در جایگاه اسب را برود، اگر مرکب می بود حتما برایش دیپلم میفروختیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
امروز بحث ما بالای طنز بیشترین متمرکز شد و حال یاد خیری از جلال نورانی، یکی از پیشگامان طنز و مشاور سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که صد دریغ هفتم حمل 1396 خورشیدی برابر با 27 مارچ 2017 در سن 69 سالگی در کابل وفات نموده بودند. می دانید مرحوم جلال نورانی چرا نورانی تخلص نمود؟ در اصل نام پدرکلان او نورانی بود که اولاً پدر نورانی جناب محمد سالم برای خود برگزیده و بعد از او به نام فامیلی به جلال نورانی نیز رسیده است. در زمان امیر امان الله خان، محمد سالم نورانی برای تحصیل به ترکیه فرستاده شد و در آنجا با یک دختر ترکی بانو کوثر ازدواج کرد که جلال نورانی طنز نویس، نورتن نورانی، زلیخا نورانی، هنرمندان تئاتر و رادیو تلویزیون وقت ثمره آن ازدواج است. به نوشته نویسنده پرکار ماریا دارو در سایت غور، خانم کوثر نورانی اولین زنی بود که صدایش را از ورای امواج رادیو کابل وقت به گوش هموطنان ما رسانید بانو کوثر نورانی با وجودی که زاده سرزمین ما نبود، اما او بزرگترین افتخار زنان افغانستان در دفاع از نهضت نسوان به حساب می آمد. این خانم و پیشتاز و سنت شکن با پذیرفتن مسئولیت بزرگ دروازه ترقی و پیشرفت را برای خواهران افغانش باز نمود. بدین ترتیب حیات طنزنویس جلال نورانی داستان طولانی دارد. او طنز پرداز اولاً آماتور و بعداً در این ژانر حرفه‌ای شد. انگیزه نوشتن طنز او با آشنا شدن تصادفی او بود با علی اصغر بشیر هیروی آغاز می شود که در 28 حمل 1347 خورشیدی مرحومان علی اصغر بشیر هیروی و دکتر عبدالرحیم نوین ترجمان اولین هفته‌نامه طنزی افغانستان را اساس گذاشتند. درست یک سال بعد از اولین شماره ترجمان، نورانی همکاری را با نوشتن طنز گونه‌ای با ترجمان آغاز کرد. در سالهای بعد جلال نورانی مسئولیت چندین هفته‌نامه و روزنامه و از جمله هفته‌نامه دکمپیان و انیس، هفته‌نامه جواندون و روزنامه انیس را به عهده گرفت. بیایید یاد نوشته تازه ای از شاعر و نویسنده معاصر پرتو نادری را که شناسنامه تازه و با تفصیل اما مختصر از وی میتوان گفت را برای شما بخوانیم که الحق زیبا نوشته و برای نورانی که همه چیز ژانر طنز را داشت و بی هیچ چیز از دنیا رفت درودها بفرستیم. استاد پرتو نادری می نگارد: دردناک است که ناگهان نگاه‌هایت روی سطرها می دوند و در پایان در می یابی که دوستی خاموش شده و بعد قطره قطره لغزش داغ اشک‌هایی را روی گونه‌هایت احساس می کنی. دوشنبه 27 مارچ 2017 برابر با 7 حمل 1396 خورشیدی نگاه‌های من همین گونه روی سطرهای خبر خاموشی طنزنویس، نمایشنامه‌نویس و پژوهشگر ادبی کشور جلال نورانی دوید. چنان کودکی پا برهنه‌ای که از خط قوغ آتش بگذرد، روانت شاد چه نابه هنگام تکاور زندگی به آن سوی دیوار شکسته مرگ جهان دی. چند سال پیش در پیوند به چگونگی طنزنویسی افغانستان چیزی نوشته بودم. این سطرها در پیوند به جایگاه طنزنویسی نورانی شکل گرفته بودند. جناب نادری می نویسد: نام جلال نورانی با طنزنویسی افغانستان چنان پیوندی دارد که اساساً نمی شود بدون نام او بحث طنزنویسی در کشور را مطرح کرد. او را می توان یکی از پایه‌گذاران طنزنویسی به مفهوم امروزین آن در کشور خواند. جناب پرتو ادامه می دهد: جلال نورانی به سال 1327 خورشیدی در شهر کابل چشم به جهان گشود. پس از آموزش‌های ابتدایی و لیسه در شهر کابل و سال 1351 خورشیدی از پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گواهی نامه لسانس گرفت. او هنوز دانشجوی فاکولته بود که در حلقات مطبوعاتی شهر کابل به حیث یک طنزنویس با استعداد شناخته شد. بدون تردید این امر برای یک دانشجو و آن هم در افغانستان می توانست موفقیت بزرگی به شمار آید. به گمان من نمایشنامه های طنزی جلال نورانی که در نخستین سالهای دهه 50 از رادیو افغانستان پخش می گردید برای او شهرت زیادی در پی داشت. با این همه در دهه 60 خورشیدی است که جلال نورانی طنزها و ترجمه های طنزیش را به گونه گزینه های مستقل انتشار می دهد. به گونه مشخص زمانی که او به سال 1361 خورشیدی پس از یک دوره آموزش چند ساله از اتحاد شوروی پیشین به افغانستان برگشت، در ارتباط به طنز نویسی و ترجمه طنز به کوشش های جدی تری دست زد. چنان که گزینه های طنزی ای همو بیچارگک است و چه کنم عادتم شده در همین سالها انتشار یافت. همچنان او در این سالها طنزهایی را از منابع بلغاریایی ترجمه کرد که بعداً آن طنزها زیر نامهای مربای مرج انتشار یافت. آقای نادری می نویسد با این حال به پندار من بزرگترین کار جلال نورانی در زمینه ترجمه طنز همان کتاب طنزهایی از چهار گوشه جهان است. طنزهایی از چهار گوشه جهان که نمی دانم نورانی چند سال روی آن کار کرده بود سرگذشت جالبی دارد. نادری می نویسد از این اثر نایاب نورانی که بگذریم از او دو کتاب دیگر به نامهای تئاتر کودک و تئاتر مکتب نیز انتشار یافته است. شماری از طنزهای نورانی به زبانهای روسی، آلمانی و بلغاریایی ترجمه شده است. با این حال پس از آن که نورانی در دوران دکتر نجیب الله کشور را ترک کرد ظاهراً در مطبوعات بیرون مرزی کشور حضور گسترده‌ای نداشته است و شاید من با آثار تازه او بر نخوردم. به هر حال او را در طنز نویسی افغانستان می توان از شمار راهگشایان دانست. شاید یگانه کسی است که ظرف چند دهه گذشته با جدیت و مسئولیت بیشتر به نوع ادبی و ژورنالیستی طنز پرداخته است. در سالهای پسین نورانی در افغانستان زندگی می کرد و زمانی هم مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ بود. او در این سالها در خاموشی و تنهایی طنز می نوشت و پژوهش‌های ادبیش را دنبال می کرد. نادری ادامه می دهد کتاب پژوهشی هنر طنز پردازی او که دست کم در 690 صفحه در مؤسسه انتشارات بیهقی در کابل نشر شده است نتیجه پژوهش‌های چندین ساله اوست. به گونه قد می توان که این اثر نورانی در افغانستان کتاب بیمانندی و یگانه‌ای است. او در این اثر به اندیشه پردازی‌های در پیوند به طنز و چگونگی آن نیز پرداخته است. بدرود نورانی بزرگوار، راحت نورانی باد و نامت ستوده روانت شاد، پرتو نادری. با سپاس از استاد پرتو نادری در یادنامه ای از جلال نورانی پاس دوستی و همکسبی را با ایشان داشته است.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
پنجشنبه که گذشت 9 حمل 1397 بعد از ظهر بود که مجلس روگشایی جلد دوم شرح حدیقه حکیم سنایی غزنوی تألیف اکادمیسیان عبدالاحد اشرتی غزنوی به اشتراک دانشمندان، محققین و جوانان در مقر شورای اجتماعی غزنی باستان نمایندگی کابل دایر گردید. که سال قبل نیز من حقیر گواه حضوری محفل روگشایی جلد اول این کتاب درست در همین سالون بودم. در محفل استادانی چون پوهاند عبدالقیوم قویم، پوهاند عزیز احمد پنشیری، پوهنمل محمد ظاهر شمس و رئیس شورای اجتماعی غزنه باستان هر کدام در مورد جایگاه حکیم ابوالمجد مجدود ابن آدم سنایی و در ادب و فرهنگ به ویژه در تصوف و عرفان و بلاخص پیرامون کتاب شرح حدیقه که مرام از روگشایی جلد دوم آن بود به گونه با تفصیل صحبت نمودم. در نخست عبدالصمد صمیمی رئیس شورای غزنی باستان و تشکیل دهنده این احتفال در مورد فعالیت این نهاد فرهنگی و آناتومی کتاب گفتنی هایی داشتند با این شهر.
ما دقیقاً 11 عقرب سال 96 یعنی سال پار بود که اولین جلد شرح حدیقه الحقیقه حکیم سنایی غزنوی در اینجا روگشایی شد و ما امروز به لطف پروردگار و با پشتکار استاد گرانمایه جناب اکادمیسن عبدالاحد اشرتی غزنوی امروز شاهد چاپ جلد دوم ای کتاب هستیم. در طول 5 سال گذشته ما اینجا حلقات درس حدیقه حکیم سنای غزنوی را داشته و از این مجالس فیض فراوان برداشته. جناب اکادمیسن عبدالاحد اشرتی غزنوی با بزرگواری و فروتنی که خاصه دانشمندان است، اونا در طول هفته آمادگی گرفتن و یادداشت ها برداشتن و اینجا در اخیر هفته در هر روز پنجشنبه او را به شاملین و مداومین درس حدیقه اهدا کردن. امروز ما شاهد روگشایی جلد دوم هستیم. جلد اول از بیت اول حدیقه تا به 165 شامل بود و جلد دوم از بیت 166 الا 374 شامل است. چاپ جلد دوم بنان چاپ شد به 260 صفحه و قطع صحافت بسیار زیبا و مرغوب. انشالله که ما در همی ماهای نزدیک در همی یک ماه یا یک و نیم ماه دیگه یک سمینار علمی در اینجا خود داشتیم در مورد خواجه محمد غزنوی که اونا پیر طریقت هستند و صاحب کتاب هستند. انشالله العزیز به زودترین فرصت ما شما اینجا دوباره گرده هم جمع خواهد آمدیم.
زندگی حضرت سنایی خود داستانی دارد با تحولات دوران حیات ایشان. اکادمیسیان عبدالاحد اشرتی نویسنده و شارع حدیقت الحقیقی سنایی بودهای بغرنج تغییر ذهنیت و ایجاد سنایی را با این الفاظ بیان می دارن.
نصرالله بزرگوادی می گوید شخصیت سنایی دارای سه بود است. اول این که حضرت سنایی عارف است و صوفی، دیگر یکی او شاعر است، هنرمند و سخن آرا که در حقیقت به عنوان شاعر برجسته و مشهور شناخته می شود. بالاخر او دانشمندی است در علوم مختلف، به ویژه حکمت و اندیشه های عارفانه که در قالب هنری شعری آنها را بیان فرموده است. در مورد تحول حضرت امام العارفین به سوی عالم معنویت می نویسد: سنایی احتمالاً بعد از شنیدن سخنان طعنه آمیز شخصیت مجذوب به نام الهی خوار و چی بعد از پس از عشق به شاهد خاص، از امور ماده به سوی معنویت و عرفان رفته باشد. اما در اصل حکمت و معنویات، تعقل و تأمل از ویژگی های شخصیت ایشان است. حضرت سنایی رحمت الله علیه از امان آوان اولی تا امروز و فرداهای دیگر در ایران، هند، پاکستان، تاجیکستان، آذربایجان و افغانستان عزیز حضور معنوی دارند. سنایی غزلسرای بیمانن، عابد و زاهد متشرع، پابند قرآن و دین و عاشق قلندر، یعنی مرد مجرد بقید از دنیا و حکیم با استدلال‌های عقلی و کلامی با هم است. از این رو شخصیت چندین بودی و عارف جامعه نگر به همین دلیل ساعت‌های فکری و ادبی تصوفی و مقامات معنوی مختلف را برای ایشان در نظر گرفتن و توصیف می شود. او را وارد متنفض اجتماعی و عاشق می خواندن. سهروردی غزالی ها، یعنی امام احمد غزالی و برادرش امام محمد غزالی، خیام، ناصر خسرو، حضرت عطار، نجم الدین رازی و بالاخیر حضرت مولانا که مثنوی را فرزند حدیقه گفتند و دیگر اهل معرفت و شعرا و عقیده بنده صاحب فصوص الحکم، همه و همه از حضرت امام العارفین و حدیقه ایشان کسب فیض کردند.
پوهاند عبدالقیوم قویم غنیمت معاصر ادبیات دری فارسی و استاد پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل، حدیقت الحقیقه فی شرح طریقه سنایی را به گونه موجز چنین شرح می کند. از زبان ایشان میشنویم که تألیفات و مقالاتی در شرح حال و حیات صنایع بزرگ دارند و عملا به تدریس آن در پوهنزه ادبیات میپردازند.
در میان آثار متعدد صنایع غزنوی، حدیقة الحقیقه جایگاه خاص خود دارد. هم در باره عرفان گپ میزند، هم از شریعت پیروی میکند و هم طریقت را و حقیقت را توضیح و تشریح میکند و راه رستگاری را برای مردم، برای جامعه، برای کسانی که سوز دل دارند، برای کسانی که آرزو دارند به خالق حقیقی بپیوندند گپهایی دارد، راهنمایی هایی دارد، نصایحی دارد. حدیقة الحقیقه در 10,000 بیت در 10 باب سروده شد و موضوعات متعدد در این کتاب باستاب پیدا کرد. توحید و معرفت، نعت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، در باره عقل، در باره علم و فضیلت آن، در غفلت، در باره افلاک و بروج، در حکمت و امثال، در عشق و محبت، در احوال خود صنایع و رتبت کتاب و در نیکوداشت بهرامشاه غزنوی. صنایع با استناد به آیات قرآن مجید، شریعت غزای اسلامی، احادیث حضرت سرور کائنات، موضوعات مختلف عرفانی را بیان و تحلیل میکند. در واقع حدیقة الحقیقه اولین منظومه مهم صوفی است که در بیان حالات و معاملات عرفا سروده شده است. او در بیان عقاید و تعالیم خش به تمثیل میپردازد، تمثیلات بسیار والا. در لابلای هر تمثیلی یک حقیقت بسیار روشن و واضح و رهنمود دهنده را بیان میکند. اما اگر ما این تمثیلات و این رمزگرایی های صنایع غزنوی را با تمثیلات عطار و مولانا مقارنه و مقایسه بکنیم، در میابیم که صنایع چندان به قصه سرایی پابند نیست. اگرچه در حدیقه قصه های هست و با اتکا به قصه های موضوعات را بیان میکند، اما تا آن حدی که عطار و مولانا در این باب بسیار به صورت عمیق داخل می شود، صنایع آنقدر داخل نمی شود. به این معنا که مثنوی های او از تندروی های عطار و صنایع خالی است و صنایع و بعضی از شاعران زبان فارسی به حیث استاد می تانه قلمداد شود. بسیار کسا پیروی صنایع هستند، بسیار کسا از صنایع متاثر شدند، بخصوص وقتی که شما بعضی از آثار خاقانی را بخوانین و نظامی را بخوانین و خصوص عطار و مولوی و سعدی را بخوانین، شما میبینین که در زمینه عرفان این بزرگوارانی که 5 تایی آن را ما اینجا نام بردم، طابق النعل و بالنعل، از افکار و از اندیشه های عرفانی صنایع پیروی میکنند.
یکی دیگر از غنیمت‌های روزگار ما در عرصه تصوف و عرفان که لقب نجم العرفا را در بین صوفیان معاصر کسب نموده، جناب حیدری وجودی هستند که الحق آگاه بخش عرفان و تصوف در ادبیات معاصر فارسی دری و شمار می آیند که عمر گرانبهای خود را در سرودن اشعار صوفیانه و حکمت صرف نموده و صنایع شناس معتبر امروز در کشور ما هستند. جناب وجودی در مورد تفسیر و تشریح حدیقه صنایع از سوی جناب اشرتی اعترافاتی دارند با این شرط:
از رد صنایع شاعر بودم، عدیب بودم با معنی دقیق و عارف که مشکل ترین کار سرایش شدت با عدد سنایی در حد کما در سرایش شدت ما اما که بیم ما جمله و مداه نه با ما چوریت خود اجرت و استاد اجرتی نه اجرم شخصیت ها دیره مرجن آسرم که توانست هست حدیقه از رب سنایی را شرع کنند تا را بدون تعقیدات ما تمام نارسان بعد ما هم اقبال با جناب استاد مبارک باد میگوشم و برنگ تکریم بنیت تکریم در برابر شام خاموش.
بوهاند عزیز احمد پنشیری در محفل بیشترینه با اتکا به فنی که ایشان وارد آنن به جایگاه و ویژگی های متمایز شهر غزنه صحبت تحقیقی ایراد نمودند که در ادوار تاریخ این شهر در چه خریطه‌ای و نقشه‌ای بوده و شاهنشاه محمود و مسعود و سایر شاهان چه بناهایی را در شهر که صنایع منسوب آن است اعمار نموده بودند. ما از سخنرانی ایشان دو قطعه شعری را که بخصوص باور مخلصانه حضرت حافظ بر صنایع را شامل می شود و بخشی از آن را برگزیده ایم با این صدا:
هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست در این کار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد که حدیثش همه جا در در و دیوار بماند. من فقط یک شعری از حافظ هم میخوانم که نشان میده که از جمله شعرهای سلف چقدر حضرت حافظ اراده به حضرت صنایع داشته. پدید آمد رسوم بیوفایی، نماند از کس نشان آشنایی، برند از فاقه پیش هر خسیسه، کنون اهل هنر دست گدایی. اگر شاعر بخواند شعر چون آب، که دل رو زوفه زاید روشنایی، نبخشند در جوی از بخل امساک، اگر خود فلمسل باشد صنایع.
پوهنمل محمد ظاهر شمس پیرامون تحول آفرینی کلام صنایع و روانشناسی مرتبط با آن را به گونه مثال شرح نمود و در بخشی از آن چنین فرمودند:
اندیشه سرنگون شد، راه خرد جنون شد، دل هم تپید و خون شد تا فهم راز کردیم. این دیدگاهی حضرت حکیم ابوالمجد مجدود صنایع یک موضوع فوق‌العاده عمیق روانشناسی عصر امروز است. روانشناسی امروز تحول و تغییر منشأ تمام یادگیری ها و تمام علوم و تکنولوژی اثر می دانند. حکیم صنایع هزاران متحول اندیشه را به جهان علم و ادب و تربیت تقدیم داشته است. از این رو امروز شاید به اندازه صنایع شناسان صنایع وجود داشته باشد. این است راز زایش علمی و نامیرایی افکار و انگاره های اصیل و خلاق برخواسته از ذهن و اندیشه. یقیناً که تمام متحولین زمان اندیشه هایشان یک نیروبخش برای تمام محققین بعد از اونا بوده. واقعاً اگر مانند حضرت حکیم صنایع فروید تنها ضمیر ناخودآگاه را به جهان عرضه کرد، دانشوران متحول بعد از فروید تماماً راه‌هایی را بازیافت کردند که اساساً در اندیشه فروید وجود نداشت. همو اندیشه به اشکال جدید و با تحولات جدید عرضه کرد و امروز انقلاب‌هایی را به بار آورد که هر کدام جایگاه خاص خود دارد.
به ولی دوستان، به این ترتیب کار جلد دوم شرح حدیقه الحقیقی حضرت سنایی غزنوی، اولین سرایشگر نظمی راهی طریقت و تصوف از سوی اکادمیسیان عبدالاحد اشرتی، نیز در دسترس خوانندگان قرار گرفت و با مسرت کار در این زمینه تا شرح آخرین ابیات این اثر جاودان ادامه خواهد داشت. و ما از خداوند لایزال به جناب اشرتی که دوران کهولت را سپری می نمایند عمر دراز و توان با صحت آرزو می کنیم تا شرح مجلات بعدی حدیقه را نیز از ایشان بخوانیم. تا بدین ترتیب کار بی همتا در شرح حدیقه از سوی ایشان در این عصر ماندگار و پایا قلمداد شود. با درود بر همه کسانی که در این کار علمی سهیم بودند.
خاک بلب گور فشاندیم و گذشتیم، ما مرکب از این رخنه جهاندیم و گذشتیم. چون ابر بهار آنچی از این بحر گرفتیم، در جیب صدف پاک فشاندیم و گذشتیم. چون سایه مرغان هوا در سفر خاک، آزار به موری نرساندیم و گذشتیم. گر قسمت ما باده و گر خون جگر بود، ما نوبت خود را گذراندیم و گذشتیم. کردیم عنانداری دل تا دم آخر، گلگون هوس را ندواندیم و گذشتیم. هرچند که در دیده ما خار شکستند، هرچند که در دیده ما خار شکستند، خار بدل کس نخلاندیم و گذشتیم. فریاد که از کوتهی بازوی اقبال، دستی به دو عالم نفشاندیم و گذشتیم. صد تلخ چشیدیم زهر بی مزه صایب، صد تلخ چشیدیم زهر بی مزه صایب، تلخی به حریفان نچشوندیم و گذشتیم.
شنونده های محترم، برنامه این هفته مجله آزادی را با سپاس از آهنگساز مستعد کشور وحید قاسمی که آهنگ خانقایی از هرات باستان را در اختیار ما گذاشتند به پایان میبریم. تا هفته بعد، بدرود.
الهی دلیده که در هر سعاد بر ما باز نشود، و قناعت ده که چشم امید ما جز بروی تو باز نشود، و قناعت ده که چشم امید ما جز بروی تو باز نشود. یا رحیم یا رحمان، در هر سحری با تو همی گویم راز، بر درگاه تو همی کنم عرض و نیاز. منت بندگان تای بنده نواد خاری من بیچاره سرگشته بساد الهی دستم گیر که دستاویز ندارم و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم یا جلیل یا جفا